ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
فرمانده معظم کل قوا، قرارگاه پدافند هوایی ارتش، بخشی بسیار حساس از نیروهای مسلح و در خط مقدم مقابله با دشمنان ایران است.
رئیس جمهوری، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، راهگشای حرکت دولت است.
مجلس با ایجاد 98 منطقه ویژه اقتصادی و 8 منطقه آزاد تجاری موافقت کرد.
و نیروی دریایی یمن ناوچه سعودی را در دریای سرخ هدف قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر خاتم الانبیا محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده رضا مقسمی و همکارم خانم گنجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران این قرارگاه را بخشی بسیار حساس از نیروهای مسلح و در خط مقدم مقابله با دشمنان ایران خواندند و بر افزایش آمادگی ها و توانمندی های پدافند هوایی و کارکنان آن تاکید کردند. در این دیدار که به مناسبت روز پدافند هوایی برگزار شد، حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه از لحاظ محاسبات سیاسی احتمال وقوع جنگ نظامی وجود ندارد، افسودند در عین حال نیروهای مسلح باید با هوشیاری و با مدیریت کارآمد و چابک توانایی‌های انسانی و تجهیزاتی خود را روز به روز ارتقا دهند و بدانند هر گامی که در جهت تقویت آمادگی‌های نیروهای مسلح برداشته شود یک عبادت و حسنه در نزد پروردگار متعال است. در این دیدار امیر سرتیپ علیرضا سواهی فرد فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این قرارگاه بیان کرد.
رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا ضمن بازدید از جت جنگنده کوثر در جریان آخرین دستاوردهای وزارتخانه دفاع قرار گرفت. سردار محمد شیرازی با حضور در نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع که به مناسبت 31 مرداد سالروز صنعت دفاعی برپا شده است، از جت جنگنده کوثر به عنوان جدیدترین دستاورد حوزه هوایی وزارت دفاع بازدید کرد و با توضیحات مسئولان نمایشگاه در جریان ساخت این جنگنده تماما ایرانی قرار گرفت. در این بازدید که معاون امور صنعتی وزارت دفاع سردار شیرازی را همراهی می‌کرد، امیر سرتیپ بنی طرفی مدیر عامل سازمان صنایع هوایی با تشریح چگونگی ساخت این جنگنده گفت متخصصان صنعت دفاعی توانستند بدون کوچکترین وابستگی به خارج از کشور با بهره‌گیری از ظرفیت داخلی به این دستاورد مهم دست یابند و امروز می‌توانیم ادعا کنیم که دارای یک جنگنده بومی با تلاش دانشمندان و فرهیختگان داخلی هستیم.
رئیس جمهور در جلسه هیئت وزیران با تشکر از رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت این رهنمودها را راهگشا و راهنمای حرکت دولت دانست. آقای روحانی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه دولت در خط مقدم حل مسائل و مشکلات است، توصیه ایشان به همه برای کمک به دولت در این مسئولیت خطیر را پشتوانه ارزشمند برای دولت در انجام بهتر مسئولیت ها دانست. رئیس جمهور با یادآوری تأکیدات مقام معظم رهبری در افزایش ارتباط بین قوا برای همافزایی و هماهنگی بیشتر و بهره‌گیری از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این رهنمودها را از جمله رهنمودهای کارساز در مدیریت اقتصادی کشور برشمرد و حمایت‌های ایشان در مورد مسببات این شورا را کمک بسیار خوبی برای دولت دانست. آقای روحانی همچنین رهنمودهای مقام معظم رهبری در مدیریت اقتصادی، واگذاری طرح‌های نیمه تمام، توسعه خصوصی سازی و حمایت کامل از بخش خصوصی، پشتیبانی از بنگاه‌های اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، مدیریت نقدینگی، پرهیز از خام فروشی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و ارتباط بیشتر با همسایگان را از اولویت‌های مهم دولت دانست که با تمام توان در دستگاه‌های مسئول پیگیری خواهد شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی خود با ایجاد 98 منطقه ویژه اقتصادی و 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی موافقت کردند. مجلس همچنین به 2 فوریت طرح تأمین کالاهای اساسی رأی مثبت داد. با تصویب نهایی این طرح، دولت موظف است نیازهای اساسی خانوارها را بر اساس قیمت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تأمین کند. وزیر امور خارجه هم برای پاسخ به پرسش نمایندگان میهمان مجلس بود. علت حضور برخی دو تابعیتی ها در مذاکرات برجام از جمله محورهای سوالات بود که در نهایت نمایندگان از پاسخهای آقای ظریف قانع شدند. همچنین 190 نفر از نمایندگان خانه ملت از مدال آوران بازی های آسیایی 2018 تقدیر و تشکر کردند. گزارش همکارم مهدی قاسم زاده.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود بر اساس لایحه دولت با ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری و صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی موافقت کردند. تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، گسترش و تسهیل تولید و صادرات کالا و خدمات و همچنین تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج مهمترین اهداف ایجاد این مناطق ذکر شده است. زاره نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
با هدف اون توازن منطقه‌ای، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و توسعه مناطق محروم، این مناطق ویژه را به وجود آوردیم.
علاوه بر لایحه دولت با پیشنهاد نمایندگان و تصویب مجلس، 86 منطقه ویژه دیگر نیز در استانهای کشور ایجاد خواهد شد. در جریان بررسی این لایحه، یکی از نمایندگان در تذکری افزایش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را مغایر با قانون برنامه ششم توسعه دانست که رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت:
قراری هر گونه تخفیف در جمالیاتی این در طول برنامه ممنوع است، اما در ماده 23 در همین قانون اومده گفته ایجاد هر گونه منطقه آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس است. بنابراین توی قانون یه جا وقتی گفته ممنوع است، یه جا اجازه داده، تو اون قانونم تخفیف مالیاتی هست، من اینه که استثنا کرده است.
همچنین نمایندگان خانه ملت در ادامه نشست علنی خود با 2 فوریت طرح تأمین کالاهای اساسی موافقت کردند. با تصویب نهایی این طرح، دولت موظف به تأمین و ساماندهی نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و نرخ ترجیحی ارز می شود. مفتح نماینده پیشنهاد دهندگان این طرح:
دولت را مکلف کرده ایم که بتواند این کار را با ارز ترجیحی که 4200 تومان به کالاهای اساسی تخصیص داده است و اقدامات دیگری که در داخل باید انجام بشود، یک حد اقلی را که برای تأمین ضروریات یک انسان لازم هست با یک قیمت مناسب در یک حجم مناسب بتواند تأمین بکند. مردم عزیز ما از این مطلب مطمئن باشند، اطمینان پیدا بکنند که این مواد غذایی در این حد اقلی که تعیین می شود در این قیمت ماهانه به اونها خواهد رسید.
سوالات تعدادی از نمایندگان مجلس از وزیر امور خارجه درباره 2 سفر خارجی وی و مسئله حضور دو تابعیتی ها در تیم مذاکرات هسته‌ای در بهارستان مطرح شد که در نهایت وکلای ملت از پاسخهای وزیر قانع شدند. همچنین 190 نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای از مدال‌آوران مسابقات آسیایی 2018 تقدیر و تشکر کردند.
ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات حمید باقری درمنی، ابر بدهکار بانکی و یکی از مفسدان دانه درشت اقتصادی برگزار شد. دادگاه این متهم اقتصادی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. این پرونده 33 متهم دارد که 5 نفر آنها متواری هستند. به گفته قاضی صلواتی 4 نفر از متهمان کارشناس رسمی دادگستری، 2 نفر سردفتر اسناد رسمی و 2 نفر کارمند بانک هستند. در جلسات گذشته دادگاه که اوایل شهریور امسال برگزار شد، نمایندگان شرکت نفت جی، بانک ملی، بیمه ایران و بانک گردشگری شکایت خود را مطرح کردند.
کمیسیون اصل 90 مجلس در جلسه عصر یکشنبه خود با فراخوانی خودروسازان حواشی بازار خودرو از جمله افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کمبود عرضه را بررسی کرد. در این نشست که علاوه بر خودروسازان، مسئولین سازمان بازرسی کل کشور، رؤسای گمرک و شورای ملی رقابت، برخی مسئولین وزارت صنعت و نهادهای مردمی حضور داشتند، مدیرعامل ایران خودرو هجوم نقدینگی به سمت بازار خودرو را یکی از علل بروز این مشکلات اعلام کرد و گفت به عنوان نمونه برای یک پیشفروش کوتاه مدت 500 هزار ثبت نام انجام شده است. هاشم یکزاره همچنین به انتشار تصاویر خودروهای انبار شده ایران خودرو در تبریز اشاره کرد و افزود وجود این خودروها را به سازمان تعزیرات اعلام کرده بودیم، ضمن اینکه تمام این خودروها صاحب دارند و به علت نقص و کمبود قطعات در انبار نگهداری می شوند. آقای جهرودی، مدیر عامل سایپا، نیز در نشست کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه تا خرداد امسال رشد 25% تولید خودرو داشتیم گفت افزایش تولید به گونه‌ای بود که پراید را با 4 چک می‌فروختیم و برای فروش سراتو دنبال مشتری بودیم، اما اکنون به نقطه‌ای رسیدیم که برای فروش 20,000 خودرو 730 هزار نفر متقاضی وجود دارد. بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90، در پایان این نشست با بیان اینکه خودروسازان موظف شدند هر چه سریعتر به تعهدات قبلی خود عمل کنند گفت
خودروسازا مکلف شدند که به تعهداتشون، به تعهدات ثبت نامشون اقدام بکنند. پیشنهاد داده شد که اون محدود ثبت نام هایی که دخالت درش محرز شده که تونستن به هر حال دخل تصرف کنن یا به سایت دسترسی داشته باشن ابطال بشه.
در همین حال آقای معتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو از کاهش قیمت خودروی داخلی در بازار بعد از انتشار خبر پیشفروش خودرو توسط خودروسازان داخلی خبر داد و گفت قیمت برخی خودروها از جمله انواع پراید 3 تا 6 میلیون تومان کاهش یافته است.
خبرایی که شرکت صارف اعلام کرد حدود 40,000 خودرو ما می‌خوایم تو بازار به فروش برسونیم، اثرش گذاشت. پراید 111 که 42 میلیون قیمتش بود الان تو بازار 36 میلیون معامله میشه. پراید 131 38 تومان بود تو بازار امروز 35 تومان. یا ماشینای دیگه شرکت ایران خودرو 3 تا 8 میلیون تومان ما کاهش قیمت رو از دیروز داشتیم، اما هنوز شرکت فروش خودرو شروع نکرده. اگر شرکت فروش خودرو شروع کنه این اختلاف کمتر میشه، اختلاف کارخونه بازار. شرکت در هر صورت اون 70,000 خودرویی که گفتن کسری گته داریم، همشون که کسری گته ندارد، تقریبا 40,000 تاشون آماده است. این 40,000 تا رو دست مشتری برسونن. شرکت هم بارها بدون ضبط هم خودرو تحویل مشتری داده. خودروهایی که تو تبریز انبار شده بود اکثرا به خاطر رودری و ضبط بود. فرض کن 3,000 تا خودرویی که اونجا تازه آماده است امروز به بازار عرضه بشه، همین سمندی که 59 تومان قیمتش بود اون سمند تو بازار 38 تومان معامله میشه. تو این 25 روز گذشته چه اتفاقی افتاد که سمندی که تو بازار 38 تومان معامله میشد رسید به 59 تومان؟ به خاطر عرضه کم بود.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. یگانهای ارتش سوریه در آستانه آزادسازی استان ادلب و پاکسازی این استان از حضور تروریست ها قرار دارند. در همین حال وزیر امور خارجه سوریه اعلام کرد تهدیدهای آمریکا برای حمله به سوریه تأثیری بر عزم مردم نخواهد داشت و ارتش این کشور قصد دارد ادلب را پاکسازی کند و به فعالیت‌های تروریستی در کشور پایان دهد. ولید المعلم افسود روابط راهبردی تهران و دمشق از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته است و قابل معامله نیست.
حمله عناصر مسلح وابسته به گروه تروریستی اسود شرقی مورد حمایت آمریکا به منطقه تدمر با عکس العمل به موقع ارتش سوریه در 36 کیلومتری جنوب شهر تدمر دفع شد. در همین حال ارتش سوریه با حمله به مقرهای گروه‌های تروریستی در منطقه ادلب به ویژه تکفیریان النصره پیامی به آمریکا داشت، دایره بر این که تصمیم دمشق برای پاکسازی این منطقه برگشت ناپذیر است و ساعت صفر آغاز عملیات ارتش هم نزدیک است. وزیر امور خارجه سوریه در سفر به مسکو از هر اقدامی برای کمک به سوریه استقبال و پیام‌های متعددی برای همسایگان داشت، از جمله اینکه آنکارا حق حاکمیتی سوریه را نقض نکند، ریاض از حمایت تروریست‌ها دست بردارد، سوم اینکه روابط سوریه با جمهوری اسلامی ایران راهبردی است که بر سر آن با هیچ طرفی معامله نمی‌شود. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
یگان موشکی ارتش یمن با یک فروند موشک بالستیک زلزال 1 مواضع شبه نظامیان ائتلاف سعودی در پایگاه مشعل واقع در جنوب عربستان را هدف قرار داد. ارتش و کمیته های مردمی یمن نیمه شب گذشته نیز محل تجمع مزدوران سعودی را در ساحل غربی با یک فروند موشک بالستیک کوتاه برد هدف قرار دادند. پایگاه خبری شبکه المسیره اعلام کرد این موشک بالستیک کوتاه برد با دقت بالا به هدف اصابت کرد. نیروی دریایی یمن هم در پاسخ به بمباران متجاوزان سعودی آمریکایی به صیادان در سواحل و جزایر یک ناوچه سعودی را در دریای سرخ هدف قرار داد. در همین حال فرمانده نیروی ساحلی یمن تهدید کرد سواحل امارات را هم هدف قرار خواهیم داد.
ناوچه سعودی در سواحل جیزان در دریای سرخ با سلاح پیشرفته نیروی دریایی یمن هدف قرار گرفت. هدف قرار گرفتن این ناوچه در پاسخ به بمباران متجاوزان سعودی آمریکایی به صیادان در سواحل و جزایر یمن بوده است. توانایی نیروی دریایی یمن در این سطح بیانگر پیشرفت سریع توان هجومی نیروی دریایی و ارتش یمن است. معاون سخنگوی نیروی دریایی یمن تاکید کرد عملیات در آبهای منطقه‌ای یا سواحل عربستان ادامه خواهد یافت. همچنین فرمانده نیروی ساحلی یمن تهدید کرد سواحل امارات را هدف قرار خواهیم داد و متجاوزان اکنون بخش کمی از توانایی‌های نیروی دریایی یمن را مشاهده کردند. قدرات البحریه الیمنیه
الاراضی السعودیه خاک عربستان و امارات امروز در تیررس موشک‌ها و پهپادهای ارتش یمن قرار دارد. آب‌های منطقه عربستان در تیررس نیروی دریایی یمن قرار گرفته و این خطر بزرگی برای همه بنادر عربستان در دریای سرخ است و قدرت جانزنی مذاکره کنندگان یمنی را بالا می‌برد.
این نهمین ناوچه سعودی است که به دست نیروی دریایی یمن از ژوئیه 2015 هدف قرار می‌گیرد. همزمان با آن یک پهپاد جاسوسی متجاوزان سعودی آمریکایی در جیزان سرنگون شد. همچنین یک موشک بالستیک کوتاه برد به تجمع نیروهای متجاوز در ساحل غربی شلیک شد.
في الساحل الغربي عبد الله اليوسفي خبرگزاری صدا و سیما صنعا.
اکران فیلم سینمایی به وقت شام در بغداد پایتخت عراق با حضور ابراهیم حاتمی کیا کارگردان این فیلم با استقبال پرشور عراقی ها روبرو شد. نمایش عمومی این فیلم به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد. این فیلم چند روز پیش در دمشق هم با استقبال بی‌نظیر تماشاگران مواجه شد.
سالن بزرگ تئاتر و سینمای عراق پر از جمعیت بود. جمعیتی که گرمای 46 درجه بغداد را تحمل کردند تا فرصت دیدن فیلمی که نماد شکست داعش هست را از دست ندهند. و قبل از آغاز فیلم سرود ملی ایران نواخته می شود تا مقدمه ای باشد برای پخش فیلم به وقت شام.
فیلم فیلم که ساختم یه جوری به این جاها میخوره. البته فیلم قبلی من بادیگار ربطی به اینجا نداشت، ولی به عنوان همکاری‌های به اصطلاح فرهنگی اینجا نمایش داده شد و دیده شد.
اکران پر استقبال فیلم به وقت شام در بغداد هنرمندان و کارگردانان عراقی را به وجد آورد، به حدی که رئیس بخش سینمای عراق پیشنهاد ساخت فیلم‌های مشترک را داد.
فیلم به وقت شام من افلام ایرانی ممیزه.
فیلم به وقت شام هنر سینمای ایران را نشان داد. امیدواریم بتوانیم با سینماگران ایرانی فیلم‌های مشترکی بسازیم.
رسانه‌های عراقی هم در سطح وسیعی این رویداد را پوشش دادند و فیلم به وقت شام را که با هماهنگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد اکران شد، برگ زرین دیگری بر سینمای پر افتخار ایران در عرصه بین الملل توصیف کردند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
چند خبر کوتاه. بیش از 57,000 پرونده درباره احتکار کالا در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تشکیل شده است. معاون وزیر صنعت گفت بازرسان سازمان برای مقابله با احتکار کالا در 5 ماه نخست امسال 825,000 بازرسی انجام دادند که به تشکیل 57,000 پرونده در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان ها منجر شده است.
در ادامه طرح برخورد با احتکار کالا، 1.5 میلیون بست پوشک احتکار شده از 3 انبار در استان البرز کشف شد. در روزهای اخیر افزایش قیمت پوشک و کمیاب شدن آن مشکلات فراوانی برای برخی خانواده‌های ایرانی ایجاد کرده است.
بیش از 90,000 لیتر سوخت گازوئیل در هنگام قاچاق به مرزهای شرقی کشور کشف شد. فرمانده انتظامی کرمان گفت افزایش 100% کشف قاچاق سوخت به کشورهای همسایه در ماه‌های اخیر ماموران نیروی انتظامی را حساس‌تر کرده و کشف این محموله بزرگترین کشف یک جای سوخت قاچاق در سال 97 بوده است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت بیش از 10,000 گروه جهادی در حوزه‌های مختلف در سراسر کشور مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.
مراسم تشییع عطالله سفرپور، پیشکسوت عرصه هنر و نمایش و آخرین بازمانده نسل سیاه بازی ایران با حضور هنرمندان و مردم در گرگان تشییع شد. سفرپور در 8 سال دفاع مقدس هم در جبهه ها حاضر شد و با گروه نمایشش برای 50,000 رزمنده نمایش اجرا کرد.
جلسه دادگاه ادامه رسیدگی به پرونده اسفندیار رحیم مشرایی، رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شد.
محل اختفاء عاملان مصدومیت پلیس راهنمایی و رانندگی وظیفه شناس شیرازی شناسایی شد و 3 نفر از متهمان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
آلیستر برت، معاون وزیر امور خارجه انگلیس در امور غرب آسیا، با آقایان فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، و خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، دیدار و گفتگو کرد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور شایعه مسائل غیر اخلاقی گردشگران عراقی در ایران را رد کرد. تقیه رستموندی گفت ممکن است به صورت موردی فساد وجود داشته باشد، اما اینکه یک شبکه سازماندهی شده در این زمینه فعال باشد صحت ندارد.
و پس از 1 هفته درگیری‌های شدید میان گروه‌های مسلح رقیب در جنوب شهر ترابلس که 10 کشته و زخمی به جا گذاشت، شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی در ترابلس و مناطق حومه آن حالت فوق‌العاده اعلام کرد.
خبرهای ورزشی و همکارم با قندی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. رهبر معظم انقلاب به مناسبت موفقیت‌های کاروان ورزشکاران ایران در بازی‌های آسیایی اندونزی پیامی صادر فرمودند. متن پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای به این شرح است: مدال‌آوران عزیز کاروان ورزشی، به همه شما تبریک می‌گویم و از همه شما تشکر می‌کنم. ملت ایران را شاد کردید و پرچم سرافراز ما را عزت بخشیدید. سید علی خامنه‌ای، 11 شهریور 1397. همچنین آقای روحانی رئیس جمهور از تلاش ارزنده وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، ورزشکاران و مربیانی که با کسب موفقیت‌های درخشان موجب شادی و نشاط جامعه به ویژه نسل جوان شدند تشکر کردند. رئیس جمهور همچنین از حضور فعال بانوان ورزشکار در بازی‌های آسیایی که موفقیت بیشتری در مقایسه با گذشته داشتند قدردانی کرد. بانوان ورزشکاران در این دوره 17 مدال رنگارنگ کسب کردند. کاروان ایران با 378 ورزشکار در 18 امین دوره بازی‌های آسیایی اندونزی حضور داشت و در مجموع با 20 مدال طلا، 20 نقره و 22 برنز در جایگاه ششم قرار گرفت. کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی، اندونزی میزبان و ازبکستان هم در رده‌های اول تا پنجم قرار گرفتند. همچنین مراسم اختتامی بازی‌های آسیایی یک شنبه برگزار شد و کاروان ایران با پرچمداری ندا شهسواری، ملی‌پوش تنیس روی میز در این مراسم رژه رفت. در پایان این مراسم مشعل بازی‌ها خاموش و پرچم شورای المپیک آسیا به کمیته برگزاری هانگژو چین میزبان دوره بعدی بازی‌های آسیایی داده شد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 29 بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کرد. بر این اساس بیرانوند، مظاهری، عابدزاده، سید حسین و سید مجید حسینی، رضاییان، خانزاده، چشمی، پورعلی گنجی، منتظری، محمدی، محرمی، غفوری، سهرابیان، عزت‌اللهی، ابراهیمی، دژاگه، قدوس، ترابی، شجاعی، امیری، کریمی، حاج صفی، جهانبخش، قلی‌زاده، طارمی، آزمون، انصاری فرد و رضایی دعوت شدگان به اردو هستند. نکته جالب این که سهم پرسپولیس قهرمان دو فصل گذشته لیگ برتر در این فهرست تنها یک بازیکن است. دعوت از سردار آزمون که از تیم ملی خداحافظی کرده و رامین رضاییان که هنوز تیمی ندارد از دیگر نکات جالب این فهرست است. تیم ملی فوتبال ایران که قرار است 20 شهریور در دیداری دوستانه در تاشکند به مصاف تیم ملی ازبکستان برود، در گروه 4 جام ملت‌های آسیا در دیما با تیم‌های یمن، ویتنام و عراق در مرحله مقدماتی به رقابت می‌پردازد. احسان حاج‌صفی که پس از بازی‌های جام جهانی از تیم اولمپیاکوی یونان جدا شده بود، به تیم تراکتورسازی تبریز پیوست. در بازی‌های مهم فوتبال باشگاهی در اروپا و در انگلیس، آرسنال 3-2 میزبان خود کاردیف را از پیش رو برداشت. منچستر یونایتد با 2 گل از صد برنلی گذشت و تاتنهام در خانه واتفورد 2-1 نتیجه را واگذار کرد. در لیگای اسپانیا هم دیدار لوانته و والنسیا 2-2 مساوی شد و بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ جشنواره گل به راه انداخت و با نتیجه 8-2 تیم تازه وارد اوسکارا در هم کوبید و بالاتر از رئال مادرید در صدر جدول ایستاد. برای شاگردان والورده، مسی 3 گل، پاولیدو گل به خودی، سوارس 2 گل و دمبله، راکیتیچ و آلبا 1 گل به ثمر رساندند. و در لو شامپیونه فرانسه هم تیم آمیان که سامان قدوس مهاجم ملی پوش کشورمان را در اختیار دارد، برابر سن تین به تساوی بدون گل رضایت داد. قدوس از دقیقه 60 وارد زمین شد. خیلی متشکرم.
سازمان هواشناسی برای نوار شرقی کشور به ویژه منطقه زابل در سیستان و بلوچستان وزش باد شدید همراه با طوفان شن و برای ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده باران پیش بینی کرده است. امین حسین نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای نوار شرقی ایران به ویژه ناحیه زابل وزش باد شدید منجر به خیزش گرد و خاک میشه که برای امروز و فردا در ساعاتی به صورت طوفان شن در ناحیه زابل رخ خواهد داد. انتظار داریم که در برخی مناطق از ارتفاعات البرز مرکزی در استانهای تهران البرز و استانهای گلستان، مازندران، گیلان، همچنین شمال آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر و بارش پراکنده رخ خواهد داد. فردا برای دامنه‌های البرز در استان‌های تهران، البرز و مازندران پیش‌بینی بارش پراکنده باران کردیم. برای تهران هم انتظار داریم طی 3 روز آینده آسمان صاف تا کمی ابری باشه. بیشینه دمای مهرآباد با 2 درجه کاهش 32، شمیرانات 30 درجه خواهد شد و کمینه دمای مهرآباد 23، شمیرانات 20 درجه پیش‌بینی شده.
امروز دوشنبه 12 شهریور 1397 هجری شمسی، 22 ذوالحجه 1439 هجری قمری و 3 سپتامبر 2018 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:11 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:38 دقیقه بامداد است. التماس دعای خیر. شب خوش.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجز آستانه سبز کرامت است، اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.